مورد توجهتون قرار بگیره. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیز و ارجمندمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه، در خدمتتون هستم.
ما خیلی خوشحالیم که برنامه کیمیای کلمات رسالتش رو داره انجام میده و اینکه در هر نوبت به انتخاب شما کتاب گرانقدری رو در این برنامه معرفی میکنیم. خب کتابی که برای این برنامه در نظر گرفتید رو توضیحاتی دربارش بدید که بعد بریم سراغ مطالب داخل کتاب و نویسنده کتاب.
عرض کنم خدمتتون، کتاب عنوانش هستش تلفظ در شعر کهن فارسی.
بله.
که در واقع یک عنوان فرعی هم داره با عنوان فرعی بهره‌گیری از شعر در شناخت تلفظهای کهن.
بله.
نویسنده و محققی که این کتاب رو به وجود آورده جناب آقای دکتر وحید ایدگاه طرقبه‌ای هستند که عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.
بله.
و از جوانان بسیار بسیار کوشا و فاضل و ارجمند هستند. این کتاب به گفته بسیاری از محققان کتابی است ارجمند و بسیار مهم، و شیوه کار آقای ایدگاه هم شیوه پسندیده و درست و علمی هستش که حالا در برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما. از همراهان برنامه کیمیای کلمات دعوت میکنم همراه ما باشن و با کتابی که برای این برنامه در نظر گرفته شده آشنا بشن. ادامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه‌مون، کتاب تلفظ در شعر کهن فارسی رو انتخاب کردن به تألیف آقای دکتر وحید ایدگاه طرقبه‌ای که این کتاب توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر شده و میپردازه به مباحث آبایی شعر کهن و مباحث دیگر که قراره از زبان آقای دکتر پروین مطالب رو ما بشنویم. خب آقای دکتر وحید ایدگاه طرقبه‌ای، درباره خود ایشون اگر که توضیحاتی بدید که چه کارهایی انجام دادن، چه فعالیت فرهنگی داشتن که ما بیشتر با ایشون آشنا بشیم، بعد بریم سراغ خود این کتاب که کتابی است بسیار قطور و پرمطلب.
بله. عرض کنم خدمتتون آقای دکتر ایدگاه خیلی جوانند، یعنی از نسل جدید استادان ادبیات دانشگاه تهران، از جوانان بسیار فاضل و خوش آتیه هستند، دانش آموخته دانشگاه تهران هستند. ایشون دوره کارشناسیشون رو در دانشگاه تهران گذروندن، بعد اگر اشتباه نکنم جز المپیادی ها بودن، نخبگان بودن، و به خاطر همین همزمان با اینکه طرح سربازیشون رو میگذروندن کارشناسی ارشدشون هم خوندن در دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه‌شون هم بحث‌های عروضی بود که با راهنمایی آقای دکتر شمیسا تا اونجا که یادم میاد انجام شد، و یادم هست که آقای دکتر شمیسا در مورد پایان نامه ایشون و خود ایشون جملات ستایش‌آمیزی داشتن و جمله گفتن ایشون عروضیه. ببینید خانم وحیدی عزیز، ما دانشجوهایی که میان در دانشگاه، هر کسی که اهل ادبیات باشه، از هر 40-50 نفری شاید یه دونه عروضی در بیاد. عروضی یعنی کسی
دلیلش چی هست آقای دکتر؟
ببینید، اولا علاقه است، استعداده. هر روز مثل شبیه به ریاضی هم هست یه مقدار، بعد قوانینی که داره
چون پیچیده هم هست. بله
بله، باید ببینید شما اینها رو باید همه قوانین رو بدونید، کنار هم بچینید، بعد بدونید از ترکیب اینها چه چیزهایی به وجود میاد، ریتما هر کدوم چه ویژگی داره. از پنج نفر یه نفر عروضی در میاد. ببینید من مثلا میگم درس عروضم رو گذروندم، با نمره خوبم گذروندم.
بله.
مثلا الان عروض ابتدایی رو هم درس میدم، ولی ذهنم خلاقیت اینه نداره که چجوری این زعافا رو میشه جابجا کرد، اگر این رکن رو با اون رکن عوض کنیم بهرها چجوری با هم مثلا ترکیب میشن. این کار یه آدم عروضیه که یک اشراف کاملی داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید مرحوم اخوان ثالث، ایشون هیچ وقت رشته ادبیات فارسی درس نخونده، ولی یه عروضی بود، عروض رو خوب میفهمید، به خاطر همین اون مقاله معروف نوعی وضع در شعر امروز فارسی رو نوشت که عروض نیمایی رو به شیوه یک محقق و یک فاضل، یک استاد عروضدان دانشگاهی خیلی علمی تبیین کرد و گفتش که آقا شعر نیما ادامه منطقه شعر فارسی. آقای دکتر ایتگاه ویژگی اولشون، میخوام اینو بگم که یه آدم استاد سختگیری مثل آقای دکتر شمیسا به این گفت عروضی، عروض رو خوب میشنسه. بعد پای نامی دکتریشون اگر اشتباه نکنم همین مبحث بوده و این رو سالهاست دارن کار میکنن، یعنی یک تحقیقیه که در طول زمان کار شده، پخته شده و به نتیجه رسیده. این رو یک طرف. یک طرف دیگه اینکه آقای ایتگاه شاعر هم هست، شاعر خیلی خیلی خوبی هم هستش، شاعر توانمندیه. بذارید یادی بکنم، یک روز الان وسط برام رفته بودم دیدن آقای دکتر مرتضی کاخی.
بله.
آقای دکتر کاخی ویژگیشون اینه که خب شاعر هم هستن ولی شعرشناس قدرتمندین، یعنی به ذوقی شعر رو خوب عالی همه چیز رو تشخیص میدن و قدرت عجیبی دارن توی زمینه. بعد به من گفتن که فلانی، یک نفر یه مرثیه برای اخوان گفته، یه جوونیه خیلی عالیه. تعجب کردم، میگن سن و سالش هم کمه، 17-18 سالشه اینا. بعد دیدم که این مرثیه‌ای داره آقای ایتگاه برای اخوان که با مردم این ناحیه الفت نگرفتی، با مردم این ناحیه الفت نگرفتی، مطلعش اینه، رسوا شدی و رنگ جماعت نگرفتی. خیلی شعر محکمیه. بعد گفت اینه، گفتم این که مال آقای ایتگاهه، من میشناسمشون. نگفتم البته اون زمانی که گفتن 17-18 سالش بوده، الان 17-18 سالش نیست و خیلی از این شعر خوشش اومد و واقعا هم شعر قشنگه، شاعر خوبیه.
بله.
که یک طرف قدرت شاعریش عروضی و واقعا هم تا جایی که من میدونم ایشون محقق، علاقش خیلی عمیقی به شعر فارسی داره و ذوق فهم انواع شعر فارسی رو داره. بعضی مثلا حماسه رو خیلی دوست دارن، بعضی غزل رو دوست دارن، اصلا نمیتونن قصیده رو باشه ارتباطی برقرار نمی کنن، ذوق خوندن قصیده رو ندارن، ولی ایشون نه، تو تمام قالب
اشراف دارن، به
اشراف داره، ذوقشو داره، خوندنشو و اشراف علمشو. ماحصل اون باعث شده که ایشون بتونه تمام اون متونی که برای این کار لازمه با دقت علمی بخونه، که الان توضیح میدم چه اتفاق افتاد.
سپاسگزارم از شما، همراه ما باشید و ادامه برنامه کیمیای کلمات رو بشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و برای این برنامه آقای دکتر کتاب تلفظ در شعر کهن فارسی به تألیف آقای دکتر وحید ایدگاه ترقبعی رو انتخاب کردند. درباره آقای دکتر ایدگاه توضیحاتی رو دادن آقای دکتر. خب آقای دکتر، بریم سراغ کتاب، ببینیم که هدف نویسنده از این کتاب چی بوده؟ چرا که تلفظ در شعر کهن فارسی یک جمله یه که خیلی میتونه عمیق باشه.
بله،
با توجه به اینکه شعر ما تاریخ دیرینه‌ای داره و از زمانهای بسیار گذشته ما شاعر داشتیم و نوع بیان و نوع شعر سرایی این شاعران نوع خاصی بوده و خوندن بعضی از اشعار یه مقدار سخت برای مردم عادی، و اینکه این کتاب چقدر میتونه کمک کنه.
بله، عرض میکنم. ببینید، واقعا هم که میفهم کار سختی دشواره که ما ببینید، فرض بفرمایید این بیت سعدی رو: در آن ساعت که ما را وقت نوشته خوش بود. خوافشه. در آن ساعت که ما را وقت خوش بود، زهجرت 656 بود. او خوشه، این ششه، ردیف بوده. بعد وقتی می اومدی توجیه بکنی که آقا چرا اینجوری شده، میگن واو معدول است، این واو خونده نمیشه. خب واو نوشته میشه اما خونده نمیشه. اگر خونده نمیشه بازم خوش باید باشه، یا خوش باید باشه.
بله.
نه خش،
که از نظر آوایی به هم نزدیک باشه.
آره، خش بود، زهجرت 656 بود، چطور میشه؟ بعد آقای ایدگاه میاد ثابت میکنه که نه، این بحث اینجا بحث واو معدوله نیست. در تمام اون دوران واژه خوش ما نداشتیم، واژه خش داشتیم. مثل یزدی ها که الان میگن خشی، این خش خور، خش
در گویش خراسانی هم داشتیم.
بله بله، خش بوده. ایشون میگه خش بوده و این اشتباهه که ما با تلفظ امروزی سراغ واژه های کهن میریم. یه نکته رو من حالا عرض بکنم، بازم ببینید، مثلا یکی از منتقدان، حالا اسم نبرم، در گذشته ایشون رفته سراغ شعر عطار و به عطار گفته که آقا این عطاری که انقدر گندش میکنن، ایشون اصلا علم قافیه بلد نبوده، خفت و خب با گرفت و با خفت قافیه کرده، و این نشون میده که اصلا عطار شعر نمیدونسته چیه. خب ایشون، حالا شما نگاه میکنید به یک آدمی مثل عطار با اون قلم، تذکرت الاولیاش، اصلا محتوا رو بذارید کنار.
بله.
فقط نثر رو نگاه کنید، آتش میزنه به ذهنتون.
بله.
به جانتون آتش میزنه وقتی که به اون نثر، نه کار هر کسی نیست، که کار کسیه که تمام متون دست اول زبان فارسی و امهات متون خونده، بعد غزلیاتش، الهی نامش، منطق الطیرش، چطور میشه که اینقدر از قضیه پرت باشه که خفت و با گرفت قافیه بکنه و اون محقق هم هرچه دهنش بخواد در بیاد به حتار بگه. خب ببینید، الان تو لهجه های خراسان، در نیشابور، سبزوار، کاشمر، تربت، بخشی از فردوس و گناباد و طبس، گرفت، گرفت تلفظ میشه، گرفت. مثلا میگه به چی نون نگرفتی، نگرفتی. من خیلی تو خراسان شنیدم. مثلا نون گرفتی، گرفتی، نگرفتم. مثلا نگرفتم. حتی به نگرفتم هم من شنیدم، به نگرفتم. اون بی که تأکیدی که سر فعل منفی میاد. گرفت با خفت قافیه میشه. این تلفظ درست گرفت نبوده، گرفت بوده که با خفت قافیه میشده.
خب این عزیز منتقدی که به این مسئله که خفت و با گرفت قافیه هم قافیه
نیستن، با تلفظ امروز رفتن خانم.
بله بله. خب اگر که ما یه شناختی داشته باشیم به عنوان کسی که منتقد هستیم، اگر بریم پیگیری کنیم که این واژه در اون دوره چطور تلفظ میشده، این ایراد رو دیگه نمیدونیم.
همین قضیه محرک آقای ایدگاه بوده در مقدمه، محرک ایشون برای این که ببینه گرفته، گرفته، خشه، خوشه.
اصلا آقای دکتر ما این مطلب رو خیلی در مثنوی میبینیم، در مثنوی معنوی مولانا. ما اصلا خواندن مثنوی یه جاهایی برای کسانی که علاقمندن سخته، به خاطر همینی که شاید این قافیه ها زمان بله بله. اون دوره طوری دیگری تلفظ میشده و یه پیچیدگی الان برای کسانی که در حال حاضر ده. که هم عصر ما هستن خوانش مثنوی سخته.
یه بخشش بله، یه بخشش مثنوی، یه بخش عمدش همین قضیه است.
بله
همین، یه بخشش همینه. یه بخش دیگه هم خب ببینید در مثنوی خیلی وقتا اون قوانین شعری، قانون قافیه، علم قافیه، خیلی وقتا میگم ولی یه بخش عمدش همینه، یه بخشش فدای مفهوم میشه چون
خیلی رعایت نمیشه اون نکات
مفهوم واجب تره. اما میخوام بگم که محرک ایشون برای اینکه بره دنبالش و این موضوع رو انتخاب بکنه این قضیه بوده که بله اگر شما اهل جغرافیای اون سرزمین باشید، جغرافیای اون سرزمین باشید، متوجه میشید که گرفته نگرفت، خب گرفته نگرفت و این مسئله شعر براتون حل میشه. این جور داده ها باعث شده که آقای دکتر ایتگاه دست به تألیف اون کتاب بزنه. محدوده کتاب تا حمله مغول هست.
از چه دوره شروع کردند؟
از نخستین شاعران زبان فارسی که ما داریم
بله.
مثل رودکی شروع شده تا حمله مغول. اما یک جاهایی خب ببینید اینم من بگم خدمت بعضی دوستان، آقای دکتر ایتگاه تا حمله مغول اومدن ولی دوتا شاعر استثنا کردن، یکی سعدی یکی مولانا، از اینا هم استفاده کردن. این رو هم من بگم که ببینید در تحقیقات ادبی، حالا مثلا شما سراغ سبک شناسی میرید میگید سبک خراسانی از قرن فلان تا قرن شش، دیگه نمیتونید خط کش بذارید بگید که 502 سبک خراسانیه، 503 میشه سبک عراقی. اینا در زمان یه مقدار شناوره
بله.
زمان خاصی رو دقیقی رو نمیشه تعیین کرد. به خاطر همین چون سعدی یک شاعر بسیار توانمندی و تأثیرگذار هم هست و از گذشته هم به گذشته چشم داشته و هم تأثیرگذار در آینده بوده، سعدی رو آوردن و یک جایی از مولانا. این محدوده زمانیشون هست و اینم که توضیح دادم محرکشون برای این کار چی بود. حالا اگر یه استراحتی بکنم
بله.
دوستان ما میریم برمیگردیم توضیح میدم که شیوه کارم به چه شکل بوده.
سپاسگزارم از شما، همراه ما باشید و باقی برنامه رو از رادیو فرهنگ بشنوید. امیدوارم که تا اینجای بس و گفتگومون با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونیم که کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم و درباره کتاب تلفظ در شعر کهن فارسی به تألیف آقای دکتر وحید ایدگاه ترقبه‌ای صحبت می‌کنیم. خب آقای دکتر شیوه کتاب رو بفرمایید که به چه صورت آقای دکتر ایدگاه این رو قلم زدن و تألیف کردند.
خواهش کنم. ببینید نگاه اولیه یعنی در واقع اینه که ایشون معتقده که با اینکه ما تحول زیادی داشتیم در زبان فارسی
بله.
ولی درک مثلا سخن خاقانی، ناصر خسرو، فرخی، منوچهری، صنایع نظامی با امروز برای ما یه مقداری دشوار هست. یه بخشی از این برمیگرده به تلفظ. به خاطر همین ایشون مبنای کار رو اومدن در واقع گذاشتن بر روی این که ما از علم شعر استفاده بکنیم، یعنی از عروض، قافیه، بدیع اینها استفاده بشه، این چیزهایی که به ما میتونه ملاک و معیاری بده.
بله.
مثل همین گرفت و خفت که ما اینجا از علم قافیه استفاده کردیم. خب بعد مثلا از انواع جناس‌ها میشه استفاده کرد، از خود عروض، تعداد هجاها، این که خب میدونید بعضی وقتا هستش که فقط مثلا کلمه مثل خوش و خش نیست، مثلا یه جاهای فردوسی مثلا تلفظ شاید بشه یا فردوسی، خب مصوت کشیده بشه، مصوت بلند کشیده بشه، مصوت کشیده نشه، تمام اینا رو سعی کردن چیزی که تو حوزه زبانشناسی هست. بعد یکی از مبناهاشون هم علم شعره، یکی دیگه وجود نسخه های کهن و به ویژه محدوده های جغرافیایی، یعنی اینها رو هم
در نظر گرفتن.
بله در نظر گرفتن. و بعد اول کتاب یک میان مثل قدمای ما اینو من گفتم در این برنامه، یک کار خوبی میکردن، همیشه میامدن برای خواننده مشخص میکردن، میگفتن تحریر محل نزاع، قصه چیه، دعوا سر چی میخوایم بگیم، چی کار میخوایم بکنیم، در مقدمه این رو تبیین کردن. بعد اومدن کار خوبی که کردن، اومدن گفتن که من محدودم چیه، گفتن چارچوب زمانی من تا مغول هست، البته چون تحولات زبانی مرز مشخصی نداره من سعدی و مولوی رو هم آوردم. بعد یه مسئله دیگه اینم که گفتن که جغرافیا خیلی موثره، ما جغرافیا رو هم وارد کردیم تو فصل بندیش، هم اومدن یه سری قواعد کلی رو گفتن و بعد این کار کردن که خواننده برای اینکه بتونه بهتر و با راحتی از اون چیزهایی که میخواد استفاده بکنه، بعد از اینکه قواعد کلی رو خوند، فهمید چیه، مقدمات رو خوند، فهرستای خیلی خوبی براش تهیه کردن که این فهرستا خیلی کمک میکنه. شما ببینید یه بخشی از این کتابو میخونید، آشنا میشید با روش کار.
بله.
اینکه چی شده، چند تا واژه‌ای رو مثلا مثل سخن رو میخونید، سخن بوده، سخن بوده، چی بوده، توضیحات. بعد دیگه تا تای کتاب نمیرید، چیزی که دوست دارید میخونید.
خب این خیلی به خواننده کمک میکنه. بله. راهنمای خیلی خوبی هست.
بله بله. بله. بعد 6 ماه دیگه نیاز دارید به این فهرست، به شما میگه چه واژه‌هایی شرح شده، چه واژه‌هایی اومده، فهرست‌های خوبی داره این کتاب. اون فهرست‌ها خیلی کمک کننده است. و بعد مسئله دیگه این که ایشون در مقدمه اومدن، حالا بعضی با واژه آسیب شناسی میونه خوبی ندارن، اومدن گفتن که آسیب شناسی این قصه چجوری هست، یعنی آسیب شناسی پرداختن به تلفظها، و اومدن گفتن که کدوم پژوهشگرا در قبل، یعنی شما یکی از چیزای مالا اینو بگم هرچی موند چون کتاب مهمیه.
بله.
هرچی موند جلسه بعد ایشالله مفصل خواهیم بود.
بله.
ببینید یکی از کارهایی که پژوهشگر باید بکنه همیشه اینه که پیشینه تحقیقش رو به خواننده بگه، نیاد بگه که خیلی آقا این کار میگن آقا من بودم اولین نفری، ایشون اومده گفته آقا قبل از من این کسان این کارها رو کردن، از شمس قیس رازی شروع کردن که بله مثلا در شمس قیس این اتفاق ها افتاده، خواجه نصیرالدین طوسی به این موارد توجه داشته، خان آرزو، بهار، آقای استاد خالقی مطلق به ویژه در شاهنامه تحقیق بسیار دقیقی انجام داده، تمام اینا رو ذکر میکنن و بعد هم محاسن و هم معایب رو آسیب شناسی میکنن و بعد کسانی که از مستشرقین سراغ این کار رفتن.
بله.
و چیزهایی که اونا کشف کردن و روشهای اونها را هم خیلی مختصر بیان میشه و نقد میشه. با تموم شدن این فصل خواننده یک خودش فهمیده که چه چیزی از این کتاب میخواد، دو پیشینه این کتاب چی بوده و چشمنداز این کتاب چه هستش، و بعد شروع میکنند یکی یکی مثال ها را آوردن و تقسیم بندی که یعنی اون چیزی که مبنای تقسیم بندی مثال ها قرار میگیره و شواهد.
سپاسگزارم از شما. با توجه به صحبت های شما و این کتاب که بسیار پر مطلب هست و بسیار در برش میشه صحبت کرد، آقای دکتر انشالله که بتونیم در یک برنامه دیگر توضیحات این کتاب را از زبان شما بشنویم. توفیق این رو داشتیم که در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی باشیم و کتاب تلفظ در شعر کهن فارسی به قلم آقای دکتر وحید ایدگاه ترقبعی رو معرفی کنیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای همراه با ارادت و محبت ما به همه شما همراهان محترم
شنوندگان گرامی شبکه فرهنگ، به ویژه برنامه دولت بیدار که همراه ما هستید، افتخار داریم بار دیگر به اتفاق همکاران و کارشناس محترم این برنامه، جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و همینطور مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، دقایقی گشت و گذاری